أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز که متاسفانه تعطیل بود نتونست ما بیام، امروز هم باید نیم درس بخونیم. بحث ما در زکات دین بود. اینجا در مسئله دهم زکات دین رو مطرح میکنه، در مسئله یازدهم زکات قرض را. در وسائل هم برای دین یه باب داره، برای قرض هم یه باب. اینجا خیال گفتیم خیال نشد که بین این دو مسئله عام و خاص مطلقه. مراد به دین مطلق چیزی است که در ذمه غیر باشد. حالا مثلا چیزی رو بهش فروختی، پولش رو طلب کاری، یا اینکه پول و قرض بهش دادی در ذمه او طلب کاری. پولی هم که تو بانک انسان میذاره، ولو بعضی ها خواستن بگن که پول بانک دو قسم است، یه جورش دینه یعنی قرض میداد انسان به بانک، یه قسمش قرض نمیداد انسان به بانک، امانت است، ودیعه است پیش بانک. ولی اگه ودیعه باشه که حق نداره بانک تصرف بکنه و صرف اجازه تصرف تا طرف مالک نشد که معاملاتش صحیح نیست. خودتون میگوی لا بیع الا فی ملک، اگه میخوان باش معامله بکنن باید مالک پول بشن. وانگهی فرض میکنیم پول رو گذاشتی ودیعه پیش بانک، به محض این که تصرف کرد با پول معامله کرد دیگه این پول شما رفت سامانه و پول شما آمد به عهده اون بانک. شما پولی که به قول خودشون میگم پس انداز میکنن یا سپردس به بانک، شما یه عین طلبکاری، ودیعه این است که عینی رو شما مالک باشی. شما عینی رو مالکی، عین که رفته دست صد تا دست گشته، پس عین مشخص خارجی رو شما مالک نیستی. شما به عهده بانک پولی را داری طلبکاری، پس پولی که تو بانک میذارید شما این دینه. بله گاهی اوقات بوده است یک چیزایی رو ودیعه داشتن پیش بانک، الان هم معموله، چیزایی گرانبها رو، عتیقه رو، یا مثلا گرو میذاشتن یه چیزی رو تو بانک، قالی فرشی چیزی میذاشتن این او محفوظه. اشخاصی که جواهرات و طلاها چیزای قیمتی داشتن اینا رو امانت میذاشتن تو بانک و امانت هم نگاه میدارن، بعد اونا یه چیز هم میگیرن از طرف برای اینکه این امانت رو براش حفظ بکنن. اما پول ولو شما قصد قرضم نکنی، علی حال تصرف که کرد بانک این پول شما رفت. شما چی داری اون وقت میشه بانک؟ تو بانک چی داری؟ این پولی که رفته، پس لابد به عهده اونه. مراد به دین یعنی چیزی که به عهده شخص، شخصیت حقیقی یا حقوقی به اصطلاح به عهده باشد، عین خارجی نیست.
این ودیعه
ای هست
که اجازه در تصرف داده، بعدا
مثلش
میگیره.
حالا که اجازه تصرف به خودش، اولا همون اجازه در تصرف این قرضه، قرض یه گنبد و بارگاه نداره. همینی که شما پول رو به طرف اجازه میده تصرف بکنه، بعد که باش جنس میخره، جنس مال اون میشه یا مال شما؟ مال او دیگه. خب پس پول شما شد اجازه بفرمایید، پس پول شد مال او، اجازه بفرمایید، پس پول شد مال او. قرض همین که اجازه میده تصرف کنه، لا بیع الا فی ملک، او که میخواد معامله بکنه یه چیزی بخره تا پول مالش نباشه که جنس مالش نمیشه. اجازه میدی باش خرید و فروش بکنه، یعنی قرض برداره دیگه، چون خودم ندارد قرض. و وانگهی حالا فرض میکنیم غاصبانه به بانگم شما اجازه تصرف ندادی یا نگفتی باش معامله کن، حالا او بد کرد پول شما رو برداشت بالاخره بم برد داد به دیگران، شما این دیگه طلبکاری، یعنی این خواستی رو یا به ذمه بانگه، به ذمه بانگه این شما رفت صد دست کشته رفت اروپا، تبدیل به عرض شد رفت اروپا مثلا، اما شما به ذمه بانگه چی طلبکاری؟ معنی دین یعنی چیزی که در عهده غیره، دین مقابل عینه، در همین روایات ما هم داریم دین مقابل عینه، شما یه وقت این را مالکی یه وقت دین را مالکی. دین یعنی ما یکون و فی عهدت شخص حقیقی او حقوقی، این بهش میگن دین. در این فصل که ما داریم بحث داریم زکات دین رو بحث داریم، حتی اونجایی هم که پول قرض دادی به طرف طلب شما در عهده اونه، باز این بحث ما همون طلب شما در عهده اونم میگیره. این بحثی که دین که داریم، طلبی که شما در عهده او داریم اونم مورد بحثه. یه مسئله است. یه مسئله دیگه این که این پولی که طرف شما قرض کرده اگه یک سال بمونه متعلق زکات هست یا نه و به عهده کیه، اینجا اون وقت اون مسئله قرضه که میفرمان زکات قرض بر مستقرض است نه بر مقرض. اون شخص میگه آخه این مال مردمه، دیدی عرف مردم، مثلا شما یه کسی دیدی پول زیادی از یه جا قرض کرده، شما بهش میگه او تو چقدر پول داری؟ یا بابا اینا پول مال مردمه، من چیزی ندارم. حتی سرمایه بابا تو دکونش داره، میگه خب شما ماشاءالله دکونت خوب سرمایه داره، میگه بابا اینا مال مردمه همش. حالا واقعا مال مردمه یعنی ملک این شخص نیست یا نه؟ چون به اندازه اینا بدهکاره، اینا رو قرض کرده است و به اندازش بدهکاره است، بل عنایه و المسامحه هم که اینا مال مردمه، اما خدایش مال خودشه، قرض که کرده مال خودته، ولذا نفع و ضررش مال شما. جنسی که تو دکونت نسیه آوردی بل مسامحه، بابا اینا همش مال مردمه، اما واقعش است نفع و ضررش مال شماست. همین استدلالی است که امام علیه السلام هم در روایت قرض داره که حضرت می‌فرماد زکات قرض بر مستقرض است نه بر مقرض. الا ترا این که یأکل منه و یشرب منه و ربه هو و از نفعش و ضررش مال این شخصه، خب بله وقتی آدم قرض کرد این مال انسان میشه. پس در مسئله 11 که بحث قرض است، بحث در این خارجیه که قرض کرده طرف آیا او زکاتش بر مقرض است یا مستقرض، چون شبهه به ذهن میمده که پولی که من قرض کردم به اندازه ای بده کارم مثل نیست که من ندارم، این مال مردمه، چی تا من زکاتشو بدم؟ جوابش اینه خب یه سال نگاه داشتی ملک شماست، یه سال هم مونده متعلق زکات شده. علا ترا که اگه نفع میکرد 100,000 تومان که قرض کرده، اگر چنون چه طلا باشه در بازار دنیا طلا دوبل بشه، تو میگوی مال منه، زکاتشم تو باید بدی. پس اون مسئله قرض بس در اون عینیست که قرض شده، اما مسئله ما بس در دینه. دین میشه به قرض باشه، میشه به تجارت باشه، میشه به این که مال من رو تلف کردی قیمتش به ذمه شما اومده، اینا همه مثال دینه. اون وقت اون طرف هم که قرض کرده از شما مدیون که هست، او دینی که به عهدش است او اینجا بحثش میشه، اما خود این خارجی در مسئله بعد بحث میشه. پس اینا دو موضوع هن، اصلا ربطی به هم ندارن، مسئله عام و خاص نیست. و این که پولهایم که تو بانک گذاشته میشه اجمالاً بدونید از مصادیق همین مسئله دینه. ولو شما از اولم اسمش بیذارن ودیعه و سپرده و بالاخره این شما طلبکار نیست، اینو به هم زد و دست کن. شما به عهده طلبکاری، همونی که به عهده طلبکاری میشه اسمش دین. بله اون باید یه وقت بعد سر اینه یه وقت سر دین این رو باید اجازه باید این را که باید قرض کرده اگه یه سال مون همون روایت قرض میگه، اگه باید صرف نکرد قرض کرد یه سال گذاشت اونجا مون باید زکاتش بده. اگه نگاه داشت، نگاه که نیم داره باید، اگه نگاه داشت یه مسئله است. مسئله دیگر این که بنده ای که پولم تو بانک 100 هزار تومان 200 هزار تومان یا اینا که 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون دین، آیا این دین زکات داره یا نداره؟ این مسئله ما حالا اینجا خواهم بیدم دین اساس من یا این آقا من این طلب آقا من این دارم یا دین شما نمیدونید. اگر شما یخت طلا جواهرات قالی بردی تو بانک امانت گذاشتی اینه شما این دارید، طلاتو میبری میذاری تو بانک برای اینکه حفظ کنه، ماهیونه هستم شما میگیرن برای نگهداری اینو، اینجا اینه. اما اگر دادی به بانک ولو لفظ اقرستو هم نگفتی، بعد اومد تصرف کرد، همه که تصرف کرد پول شما رفت، اون مدیون شما شده، این چه دین؟ دین گیش خودو اولا قرضه ای تا مالک نشه پول را که تجارتش باطله، لا بیع الا فی ملکن، معاملات که میکنه معاملات اگه صحیح هست پس پول شما به ذمه بانک اومده، پس شما دین به عهده بانک داری. اگه ما این مسئله اینجا رو گفتیم زکات داره، اون وقت این آدمایی که مثلا یه 100 میلیون 200 میلیون پولاشون سپرده با اینجا نه وقت زکات داره. البته خب با خمسه سال هم مسئله دیگه ایست، این جای مدار این سال ببینیم حالا اون واضح تره، اونجا امرش واضح تره. خب ببین آقا جون، پس بنابراین معنی دین یعنی ما یکون و فی عهدت شخص آخر، فی ذمت شخص آخر، نه این در مقابل این خارجی، این خارجی نیست. تعبیر عهده باز نگم، فرق است ما بین ذمه و عهده. عهده همون زمان است که میگیم ضمانت، ممکنه این باشه و در عهده غیر باشه. اگر یک چیزی رو عینی رو شما به طرف دادی عاریتا مضمونه، عاریتا مضمونه میگه شما اینو داری، اما این در عهده غیره. در عهده غیرست یعنی چه؟ یعنی اگه طلب شد ضامنه. عهده و ضمانت با عین و دین هر دو میسازه، اما ذمه معنیش نیست که عینی نیست، بلکه فقط ذمه او مشغوله. عقلا اعتبار میکنن که مال تو در ذمه اونه، یعنی هر وقت بخوای به چهار میخش بکشی پول ازش بگیری میتونی، میگه ندارم، میگوی پولت میکنم، حالا همچنین پولت میکنم، چیکار میکنی پولش میکنی، بالاخره میکشی و برابر ازش میگیری. پس دین یعنی ما یکون و فی ذمت الغیر، میخوای قرض بهش داده باش، میخوای بهش چیز فروخته باش، میخوای مال شما رو تلف کرده است پولش اومده است به ذمه او، همه اینا دینه. حالا بحث در این است که آیا دین زکات داره، یعنی شخص منی که دائم در ذمه غیر پول دارم زکات داره یا نه. اینجا ما عرض کردیم که مسئله از نظر فقه اهل سنت بعضیا مطلقا گفتن تباین دیگه عرض کردم، پس تباین بین دو مسئله، مسئله قرض در او عینی که طرف قرض کرده بحثه که آیا زکاتش بر مغرض است یا مستغرب، هم در باب قرضم یه وقت بحث میکنی در اون پولی که او قرض کرده اون مسئله بعد میشه، یه وقت بحث میکنیم اون پولی که من به ذمه اون شخص مستغرب طلب کارم وقت میشه مسئله ما. پس این دوتا مسئله اصلا با هم ربط ندارن.
بالاخره فارغ اینا متوجه نشده، بالاخره اینا قرضم از همون مصادیق دین
دیگه من دیگه من مولا سلیمونیش دیگه من به نظرم میاد خیلی من مولا سلیمونیش کردم. شما اگر بگید من متوجه نشدم خیلی تعجبه. ببین آقا عین خار شما عین خارجی رو عین خارجی با چیزی که در ذمه باشه فرق نمیذارین. 100,000 تومان شما از من قرض کردی، همون 100,000 تومان رو گذاشتی تاخچه خونه تون، یه سال موند، این میشه قرض؟ اجازه بفهم این عین خارجی که یه سال موند آیا زکات دارد یا نه؟ بر مقرض است یا مستقرض؟ شرعن که شما قرض کرده مال شماست. اما بسا سر این که از ائمه پرسیدن برای این که تو مردم توهمان میگه بابا این مال مردمه. گفتم اگه یه کسی یه پول قرض کرده شما میگه خوب پول داری شما، یا بابا اینا مال مردمه، جنسال و خونش هم میگه مال مردمه، اما واقعش نیست مال اونه. این مسئله قرضه. ولی مسئله دینی که بحث داریم به ذمه طرف من چیز طلب کنم؟ حتی اینجا که قرض دادیم 100,000 تومان که قرض دادم مال اونه، اما به ذمه من طلب کنم، وقت مسئله ما میشه. حالا اهل سنت هم یه عدهشون مطلقا گفتن دین زکات داره، یه عدهشون گفتن نداره، یه عده تفصیل دادن، تفصیلات مختلفی هم دارن. حتی تفصیل بین اون جایی که من میتونم بگیرم و نمیتونم بگیرم یا تأخیر از ناحیه صاحب دینش یا نه، این تفصیل را هم اونا دارن. بنابر این روایات متعارض ما رو اینجا از راه تقیه نمیشه درست کرد که بیا چیزی حمله بر تقیه بکنی. هر سه قول در عامه، بلکه بیشتر سه قول، مطلقا دین زکات داره، مطلقا نداره، تفصیل بین این که تأخیر از طرف صاحبش باشه یا نه، دین رو تقسیم کنیم، دین قوی و دین متوسط و دین ضعیف و از اینجور تفاصیل زیاد دارن اونا. پس مسئله از روایات مسئله رو حمله بر تقیهش نمیشد جا. از این معنی بکنه در همون زمان صدور روایات اقوال مختلف بوده، در همون زمان صدور روایات اقوال مختلف بوده از ائمه اهل سنت. دیگه حالا شما ائمه ما رو اینقدر آدمای بزدل ترسو معرفی نکنید که یه عاشق مثلا اهل سنت توی یه دیه یه چیزی گفته امام مراعات تقیه او رو بکنه، اینجورا نبوده. بله. اولا ببینید شما مسئله اجازه بفرمون، مثلا نوعاً اگه تقیه هم باشه یا از حکومت یا اون فتوایی که محور حکومت بوده و حکومت روش نظر داشته، و الا با قطع نظر حکومت وقت کاری نمیتونستم بکنن فقهای اونام که حالا بیان مثلا بگم تقیه میکنن ائمه، اینا نبوده. حالا اجازه بفرمایید اینقدر باب تقیه به این وسعتی که شما میگید باز نیست. خب حالا روایاتی که ما داریم ولو 5-6 طایفه میشه، اما اونی که حالا محل یعنی رفع نیاز ما که 3 طایفه گفتیم، یه طایفه روایاتی که میگه دین زکات نداره اطلاق داره و چون در مقام بیانم بوده است از ترک استفسال استفاده عموم بکنیم و بگیم در دین زکات نیست مطلق. یه دست روایات، روایاتی که تفصیل داده است بین این که اون تأخیر دین از طرف صاحب دین باشد، یعنی من که طلبکارم خودم تأخیر میندازم، یعنی میتونم بگیرم و نمیرم بگیرم، اینجا فهمیده زکات داره. و اگر چنون چه نه تأخیر از ناحیه من نیست، یا دین معجل است یا او طرف معسر است یا مماطل است نمیده، بالاخره من بخوام بگیرم هم چیزی دستم نمیاد، اینجا فهمیدن زکات هم. خب ما اگه باشیم این دو دست روایت، انصافا باید جمع بکنیم روایت رو، حمل مطلق بر مقید بکنیم. و این که مثل علامه و اینها فرمودن اون روایات که مفادش عمومه، اگر بخوای بگی تغییر بشه به این روایات تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، این اشکال صاحب حدائق ظاهرا بهش وارده که پس تمام فقه ما همین جوره. شما یه وقت میبینی یه مطلقاتی در زبان امام صادق علیه السلام داری، یه روایت مقیدی در زمان از زبان امام حسن عسکری، یه حمل مطلق بر مقید میکنی، فقه بناش بر اینه، ائمه ما رو نور واحد حساب میکنیم، حتی با پیغمبر اکرم در کلام پیغمبر اکرم بسا مطلقی هست، در کلمات ائمه ما مقیدش. بالاتر قرآن عموماتی داره مخصصش یا مقیدش در کلمات ائمه. در باب ارث و لهن نه ربع مما ترکتم الا یکن لکم ولد، فان کان لکم ولد فلهن نه ثمن مما ترکتم. ما ترکتم مای موصوله مفید عموم هم هست، مطلق ما ترکتم رو میگیره. ولذا اهل سنت هیچ کدوم قائل نشدن به این که زن از زمین محروم باشه، اما در فقه امامیه زن گفتن از زمین محرومه و این ما ترکتم رو تخصیص میزنیم به روایاتی که از امام صادق و ائمه لاحق داریم که زن از زمین، حال یا زمین خانه یا مطلق زمین، محرومه. بنابراین بنای فقه ما بر اینه که عام یا مطلق ولو در قرآن مخصصش در کلام امام صادق، یا در عام در زمان پیغمبر مخصصش در زبان امام صادق، یا عام مثلا از یک ائمه خاص از امام دیگر. عام و خاص، مطلق و مقید با هم جمع میکنیم و عام و تخصیص میزنیم. این که بگیم روایاتی که میگه لا زکات فی الدین، اینا در مقام بیانه، و اگه بخوایم به روایاتی که تغییر توش هست تخصیص بزنیم تأخیر بیان از وقت حاجته، این مسموع نیست. شاید مصلحت نبوده اون وقت قیدشو بگن، شاید قیدشو گفته اون وقت، یا مثلا قرینه حالیه در کار بوده برای تغییر و قرینه حالیش نقل نشده، ما نمیدیم چه بوده. بالاخره بنای فقه ما بر این معناست. بنابراین ما اگه باشیم و این دو دسته روایات، یه دسته روایات میگه دین زکات نداره، خب این عام مطلق، یه دسته روایات میگه که اگر چنون چه تأخیر از طرف صاحب دین باشد زکات داره، یعنی مثل نقده، ای دست دراز کنی بهت میدم 300 میلیون تومان داده تو بانک سپرده، تا چک بشیشت بانک بهش میده، این زکات داره. ولی اگر چنون چه نه، یا معجله یعنی عجل داره الان طلبکار نیستی، یا مماثل است طرف نمیده، یا معسر است نمیتونه بده، در اینجاها وقت زکات نداره. خب ما باشیم و این دو دسته روایت باید اون مطلقات رو حمل برای مقیدات بکنیم، همینطور که صاحب حدائق مشی کرده و اون وقت قدما شیخ طوسی در خلاف در مبسوط گفتیم در نهایه نداره، در خلاف و مبسوط و جمل شیخ قائل شده به همین تفصیل، غیر جمل شیخ طوسی هم داره، الجمل و العقود شیخ طوسی هم داره، من دارم خودم عبارتش رو توش نقد کردم برای شما، بله یک کتابچه کوچولویه، بله الجمل و العقود هم شیخ تفصیل داده، مغنع تفصیل داده، علای عالم بزرگان قدما تفصیل دادن و صاحب حداقمی رو اختیار کرده. پس قاعدش این است که حمل مطلق بر مقید بکنیم. پس ما ای باشیم و این دو دست روایت راه این، اینجا کسانی که خواستن بگن زکات واجب نیست دلیل دیگری رو ذکر کردن، گفتن ما از روایات حول میفهمیم که باید این پیش شما یه سال بمونه، اون روایت کل مالم یحول الحول علیه این دربه طلا زکات علی روایتش یادم نیست بوده ها؟ 64 نه اون غیر از اون نه خب هر غیر از اون میگه که این در ربه هم داشت در باب زکات انعام است که میگه این در ربه یا حول علیه الحول این در ربه ای خدا بله روایت زرارت ابن عجن روایت فضلا بله زراره و محمد ابن مسلم و عبی بصیر و برید اجلی و فضل ابن یسار کلو من عبی جعفر و عبی عبدالله رسان قالا لیس علی العوامل من الابل والبقر شیء الا ان قال و کلو ما لم یحول علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه فیه و روایات دیگری هم که حول معتبر کرده در غیر غلات اربعه حول معتبره گفتن ظاهر حول این است که این باشه این است که این در ربه است و این دهه پس بنابراین دین مشمول زکات نمیشه برای اینکه این در ربه حلول حول نشده صاحب حدائق اینم جواب میده و ظاهرا حق با صاحب حدائق هم باشه برای اینکه صاحب حدائق خب یه این دربه این انده این بیده این همون است که تو تمکنه از تصرف شما گفتی تمکنه از تصرف میخوایم اونجا داشت که انده و بیده و این دربه این دربه یا بیده یعنی تو مشتش باشه اگر شطورای شما تو بیابون باشد این زکات نداره باید بیاد تو دسته یا نه مراد این است که جوری باشد که قبض و بستش به دست شما باشد حالا یا بالفعل یا ما گفتیم قوه غریبه به فعلم مثل فعلیته اونجایی که داشت مال غائب زکات نداره اگر چنون چه غائبی بود که قبض و بست مال میتونست بکنه در همون غیبت شما یا مال دست وکیل شما باشه این بیده صادق بود انده صادق بود مراد اندربه یا بیده یعنی جوریست که قبض و بست مال به دست شماست و ریش مال دست شماست شما میتونی قبض و بست بکنی حالا پولی که شما تو بانک گذاشته یه چک مثلا 10 شایی که پولش 10 شایی بیشتر نیست چک بکشی 300 میلیون تومان پول میدن این میتونیم بگیم این اند شما نیست این به ید شما نیست به یده یعنی باید تو تاخچه خونت باشه پس واجب الحج هم نی خمس هم نداره مثلا شما 300 میلیون تومان فرض کنیم تو بانک داری تا دست دراز کنی میدن مستطیع نیستی شما خمس هم به تعلق نمیگیره اصلا شما مستحقی فقیری باید یه زکات بهت بدیم بخوری 300 میلیون تومان تو بانک داری باید زکات بهت بدیم حرفا چی آقا جلو میگیم یعنی در اختیارش بیا یعنی در اختیار یعنی اونجایی که در اختیارت نیست بیا در اختیار حالا اجازه بفهم صاحب هدایق من دارم حالت بسار صاحب هدایق همون فتوای قدما رو اختیار کرده یعنی فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی و بزرگان رو و روایات رو حمل مطلق بر مقید کرد و بعد فرموده است که اینی که بگیم اون مطلقات در مقام بیان است و اگه بخوایم به این مخصصات تخصیص بزنیم تأخیر بیان است وقت حاجت لازم میاد. خب این در همه فقه ما همین اشکال هست. راست میگه تا اینجوری صاحب حدای خوب معشی کرده و این روایت این در ربه و اینا این همون به یده هست و اینده هست و همین هست که شما در تمکن از تصرف میگفتی و معنی تمکن از تصرف اینه که تو مشتت باشه، تو صحرام که بود چطورا کافی بود. حتی ما گفتیم اگر قاسم غصب کرده تا تلفن کنی میارد میده، اینجا به یده از اینده هست. پس بنابراین به این چیزا نمیشد بیایم بگیم پس زکات تعلق نمیگیره. بله روایت علی ابن جعفر که اینو طایفه سوم ما حساب کردیم، این روایت صریح در این است که اگر شما طلب داری ولو طرف هم میتوند بده و آسونست و راحت هم از بگیری، معذالک تا نگرفته زکات نداره. این روایت اگر از جهت سرد درست بود دلیل میشد بر این که پس اون روایت هایی که میگه زکات دارد باید حمله بر استحباب کرد عمده، ولی گیر سعیر است که این روایت سندش خوب نیست. با تلفون کنی میارد میده، اینجا به یده از انده. پس بنابراین به این چیزا نمیشد بیایم بگیم پس زکات تعلق نمیگیره. بله روایت علی ابن جعفر که اینو طایفه سوم ما حساب کردیم، این روایت صریح در این است که اگر شما طلب داری ولو طرف هم میتوند بده و آسونست و راحت هم از بگیری، معذالک تا نگرفته زکات نداره. این روایت اگر از جهت سرد درست بود دلیل میشد بر این که پس اون روایت هایی که میگه زکات دارد باید حمله بر استحباب کرد عمده، ولی گیر سعیر است که این روایت سندش خوب نیست. وقتی که این سند خوب نباشه بیزاریم کنار، در کتب اربعه هم نیست، در قربوزناد است و کتاب علی ابن جعفر، عبدالله ابن الحسن هم مجهوله. با این وضع ما میتونیم این روایت را که سندش خوب نی، عبدالله ابن حسن مجهوله، روایت هم در کتب اربعه نی، این روایت رو برداریم تو سر همه او روایت ها بزنیم. عمل میکنن یعنی شیخ انصاری علی رحمت تو مکاتبش تمسک کرده. عمل میکنن اینا نیست اسمه، عمل میکنه این است که فقهای ما در اعصاب این روایت اعتماد. حالا ببینی ما حالا روایت ها رو اون روز روایت هایی که میگفت زکات در دین نیست یه مقدارش رو خوندیم، باقیش آقا اینکه خودشو مطالعه میکنن. حالا اونایی که تفصیل داره روایت های تفصیل هم چند تایشو بخونیم، اگرم یه قدری نامنظم شد صحبت من برای که هم پنجشنبه و جمعه فاصله شده هم کسالت من عذر میخوام از آقای. روایت پنجم باب، اینا روایت های مفصله است، روایت پنجم باب و انهو یعنی شیخ به سند خودش از علی ابن حسن ابن فضال ان محمد و احمد ابن الحسن. ای علی با دو تا برادرش محمد و احمد هر سه پیش باباشون حسن ابن فضال روایت ها رو خوندن، خود علی هم بوده روایت رو از باباش شنیده، ولی میگه چون من سنم وقت کم بود، مثلا بسا ممکنه در سن کم بازی گوشی کرده باشم، لذا به این که خودش روایت ها رو از باباش شنیده است ترتیب اثر نمیده و از احمد و محمد دو تا برادراش که بزرگتر از خودش بودن از اونا نقل میکنه و الا خودش هم این روایت ها از باباش شنیده. ان محمد و احمد دو تا برادراش ابن الحسن، یعنی ابن حسن فضال، هر سه اینا برادرن. ان ابی هما یعنی حسن ابن فضا، ان عبدالله ابن بوچر، عبدالله ابن بوچر فتحیست، ولی ظاهرن ابن بوچر هم از اصحاب اجماعه، و اگه بنا بشه مسئله اصحاب اجماع درست بشه این روایت باید حجت باشه. ان میسره ان عبدالعزیز، عبدالعزیز معلوم نیست کی، عبدالعزیز مشترک بین چند تو و خلاصه خب معلوم نیست آخه. اگه اینجور باشه بخیز کنید که ان عبدالعزیز باشه، ان میسره ان عبدالعزیزه، اگه ان میسره ابن عبدالعزیز باشه اون وقت دیگه پس عبدالعزیزی ما نداریم. معلوم نیست، نسخه معلوم نیست، الان یعنی روایت از این جهت دیر داره. عبدالله ابن بوچیر از باب این که مثلا اصحاب اجماع از این راه درست بود. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون له دین ایو زکیه، قال کل دین یدعه هو اذا اراد اخذه، یا هر دینی که اون میذارد او رو و وقتی که اراده بکنه میگیردش، فعلیه زکاتو، بس پولی تو بانک هر وقت یه چک بکشی میتونی بگیری، فعلیه زکاتو. البته پول بانک در صورتی که بگیم اسکناس هم زکات داره، اونم خودش یه بحث دیگه ایست، اونی که در روایات داریم طلا و نقره داریم. حالا اگر چنون چه این اسکناس ها حواله طلا و نقره بود، این میشد بگو شما طلا و نقره تو بانک دارین، اما اگر بگیم نه خود اسکناس موضوعیت پیدا کرده، اون وقت دیگه او یه بحث جداگونه است. حالا ما باید بحث کنیم این رو، ولی در فقه ما سابق بحث نشده، در این الفقه علی المذاهب الاربعه یه بحثی برای باز کرده، میگه از زکات فی البنک نوت، بنک نوت یعنی نوت بانک، بله در بانک نوت ببینیم زکات هست یا نه. خودی بله، حالا اگر این نوت ها و اسکناس ها ولو به یه حساب پشتبانش میگن تلاس یا نمیدن چیزی اینا، ولی اگه اینجور باشه پس اون وقت شما معامله که میکنی الان باید بدونی مثلا این 100,000 تومان اسکناسی که به طرف میدی مقابلش چقدر تلا داری تو بانک. ما اگر بنا بشه ثمن و مثمن طلا باشه، شما ندونی وزنش چقدره که این معامله باید باطل باشه. شما باید بدونی که این 1,000 تومان چقدر تلاوتش تو بانگه. وانگهی حالا دیگه اصلا میگن اعتبارات تو دنیا خیلی به طلا و نقره نیست، بسا یه حکومتی نفتش و معادنش و نمیدونم ساختموناشو بر... چی؟ بله بسیار خوب، بالاخره خیلی معلوم نیست مراد طلا و نقره باشه. بله ببینیم علایه حالن آیا ببینیم اینا موضوعیت دارد یا اینکه طریقیت دارد برای طلا و نقره. این حالا بحثش بعد باشه. کل دین یده اوهو هو اذا اراد اخذه فعلیه زکاتو و ما کان لا یقدر علا اخذه فلیس علیه زکات. حالا لا یقدر، این روایت اینجوری که حتی معجل هم میگیره. حالا اگه معجله، من الان طلبکار نیستم، اما اگر بگم هم حالا بهم میده، قایتان را باید بگه زکات داره. اگه معجل یعنی عجل داره، ولی طرف باید این پول داریه، تا هم بگم که چشم نقد بده. این ازا اراد اخذه فعله زکاتو مقابلش مالا یقدر و علا اخذه، این وقت چه معجل باشه چه معجل، ملاک اینست که بتونم بگیرم یا نتونم بگیرم. البته شافعیه، اصحاب شافعی، اون عبارت که خوندم از خلاف، اصحاب شافعیه در دین معجل، معجل به همزه، اصلا یه بحث منعقد کردن که یه انسان طلبکاره یا طلبکار نی، چیزی که من دو سال یه طلب کارم پس حال طلب کار نیستم، پس اصلا من دین ندارم، من چیز ندارم، من و نداشته که زکات نداره، من باید داشته باشم ولو به عهده تا زکات داشته باشه. ولی من الان یه آدم یه تا بهش بگم میگه چشم میده الایق داره الایق ده بله ببینیم. خب این یه روایت، روایت عبدالعزیز بود که روایت پنجم بود. روایت هفتم و ان علی ان ابیه، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، ای علی مراد علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان درست ان عمر ابن یزید. ظاهرا بد نباشه عمر ابن یزید، بعدو میگن داریم، ولی عمر ابن یزید ظاهرا خوب باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکاتون، البته رو صحیح اعلایی که صاحب مدارک میخواد نیست، لیس فی الدین زکاتون ال بند میگم خوبه بد نیست. بله لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون بله اونم صابوری است، و صابوری اصل شاپوریه، از چون جندی شاپور که یه شهر بزرگ شهرهای ایران بوده، پارچه های زیادی میرفته در عربستان، وقت میگفتن پارچه های صابوری یعنی شاپوری، یعنی از جندی شاپور اومده، وقت بیاع صابوری یعنی فروشنده جنسای جندی شاپور. بله لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، ما تأخیر میندازن پولی تو بانک قطعا مستاقی هست، و اگه ودیعه باشه که به طریق اولا زکات داره. فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکاتون حتی یقبضه. علایانه این دو تا روایت خیلی خوب ظهور داره در این که اگر تأخیر از ناحیه شما زکات داره، اون وقت مخصوصا اینجوری هم دارد که فعضا اون روایت عبدالعزیز تصریح هم داشت که ازا اراد اخذه فعلیه زکاتو، از تعبیر فعلیه زکاتو داشت که ظهور در وجوب هم داره، حمله بر استحبابش خیلی خلاف ظاهره. این دو تا روایت، روایت ابی صباح کنانی، این تقریبا میشه این رو طایفه چهارم حساب کرد، این ظهور داره در این که مطلق دین، حتی دین معجل که عجلم داره زکات داره، اون وقت پس در مانه نفی اونجایی که تأخیر از ناحیه شماست به طریق اولا دلالت بر زکات داره. روایت یازدهم باب و انهم یعنی کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابی صباح کنانی، این سندش خوبم هست صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل ینسئ یعنی نسیه میده او یعینو، اینجا یعیرو نوشته ولی در تهذیب و اینا یعینوست، در خود وسائلم روایت اول باب نهم نگاه کنی، روایت اول باب نهم همین روایتو داره، اونجا داره یونس او یعینو صفحه 69 صحیحش هم اون یعینوست، البته یعیرون باشه معنا میده یعنی چیزی که آریه میدی به غیر، اما اینجا ظاهرا یعینوست، معنی عینه خودشی که از معاملاته که ای حالا بحثه که مثلا صحیح هست یا نه، اگه برای فرار از ربا نباشه اشکال نداره، شما یه جنسی را میخری از طرف به نسیه یعنی دکوندار، جنسی را به شما میفروشد شیش ماه بعد از شما میخرد نقد، این نتیجهش اینست که شما یه پول الان پیدا میکنی، معمولا اون وقت مثلا جنسی را به شما میفروشد مغازه‌دار به 100,000 تومان نسیه، بعد نقد شما میخرد به 90,000 تومان، شما به نجم یه 90,000 تومان پول حالا میسونی 6 ماه دیگه میدی، این رو بهش میگن عینه. علایالن اون مغازدار که این کارو کرده به عهده شما چیز طلب کاره، پس اونم نسیه است، منتها چون دو تا معامله شده شده عینه. یونسه او این است که یه جنسی نسیه میفروشه، یا عین او این است که یه نسیه است و یه نقد. در حقیقت یونسه او یعین او باب تفعیل هم هستو فلا یزال و مالهو دینه. بالاخره همیشه دکونداری است، مالش پیش مردم است و دینه. کیفه یسنع فی زکاته قال یزکیه. حضرت فرمود که زکات میده، ولا یزکی ما علیه من الدین. دنبال روایت داره اون چیزی که بدهکاری به مردم زکات نداره، اما اونی که از مردم طلبکاری این زکاتشو بده. البته اینجا گفتن این مربوطه به زکات مال و تجارت، زکات هر چی میخواد باشه، مگر شما یه آیه بیای که زکات و مال و تجاره بگی قطعا مستحبه. اگه زکات و مال و تجاره گفتیم مستحبه، اینا حمله بر استحباب میکنیم. اما اگه یه کسی گفت نه زکات و مال و تجاره خیلی روشن نیست، وقت بنابراین این روایت ظهور داره که شما دینی که طلبکاری میخوای اسمش بذار زکات مال و تجاره، میخوای اسمشو بذار زکات دین. بالاخره ما میخوایم یه زکاتی از طرف گرفته بشه. ای بله چطور چیچین قید ندارد؟ بابا قید ندارد که قید. آقا اجازه بدید فر رجل یونس او یعین. خب باش بخوام یه دین، میخوام یه دین زکات داره، هرچی میخواد باشه دین زکات داره، میگه دین زکات داره. این روایت هم در من معید میشه بر این معنی. حالا باشد برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. من عرق کردم چقدر خسته شدم.